برآمدن آمریکا یا در حقیقت تشدید جنگ است و احتمال است که جزایر قدرت قومی کلانتر در افغانستان ایجاد بشه و این تصادم ها بعد ادامه پیدا کنه که سبب فروپاشی نظام جمهوری اسلامی افغانستان بشه. لذا طالب ها اصرار به این دارند که با برآمدن آمریکا اگر اونا قناعت دادند و از طریق نامه‌نگاری و از طریق فشارهای سیاسی منطقه‌ای به خروج آمریکا بیشتر موفق شوند، بدون شک به تصرف قدرت فکر میکنند و قدرت تصرف خواهند کرد. اما دو حکومت افغانستان میداند تا زمانی که صلح به یک نتیجه واقعی نرسد و یک تضمین برای تأمین امنیت در افغانستان ایجاد نشد و مکانیزم مشارکت طالبها با دولت جمهوری اسلامی افغانستان در یک ساختار، در یک نظام، در یک سیستم تأمین نشد و تثبیت نشد، به هیچ عنوان برآمدن این نیروها به نفع دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیست. لذا حکومت افغانستان میخواهد زیر شعای حضور قدرتمندانه نیروهای ناتو و آمریکا به یک توافقنامه صلح با طالبها برسه. طالبا میخواهند بدون حضور نیروهای بین ملی و آمریکایی‌ها در افغانستان حداکثر به قدرت دسترسی پیدا بکنند و ارگ افغانستان تصرف کنند. این دو تفاوت موضع سبب نگرانی‌های بسیار جدی شده که روزهای آینده مردم باید به انتظار جنگ‌های بسیار خطرناک بشینند و همچنین ما موج از تلفات خسارات زیاد باز تحمل بکنند. این سخت موجب نگرانی همگی ما.
به باور بسیاری از کارشناسان سیاسی، تاریخ و تجربه چندین ساله روند صلح و تمام فعالیت‌های مرتبط با این موضوع نشان می‌دهد که آمریکا تا کنون هر قدمی در این مسیر برداشته، تنها به خاطر ساختن یک پروژه جانبی و اهداف خاص وی در افغانستان بوده. از عبدالهادی ارغندیوال، رئیس حزب اسلامی افغانستان پرسیدیم که آیا مذاکرات صلح افغانستان را می توان یک پروژه نامید؟
ما صلح را یک پروسه می دانیم، با وجودی که می فهمیم که در عین زمانی که یک پروسه است، ولی ما تلاش های وجود داره که را یک پروژه بسازه و این پروژه نو منفعت های منطقوی خود در نظر بگیرن، در نظام آینده افغانستان تثبیت شده ببینه. از او خاطر یک پروژه هم میتونه باشه. اونا دنبال منفعت های منطقوی خود و دنبال منفعت در افغانستان هستن و اونا در بیشتر موارد مانع همی کار میشن. ولی در همه حال ما طرفدار صلح هستیم در افغانستان و از هر چیز که در صلح را ترجیح میدیم. آمدن صلح در افغانستان در حقیقت یک باب به طرف انکشاف و ترقی و آسایش در افغانستان باز میشه و باب اصلی همو است. ولی ما صلح را در افغانستان میخواهیم که در او تضمین آینده افغانستان که نظامای آینده افغانستان به اساس اراده مردم افغانستان تعیین شود، این را شرط میدانیم.
خب پیشبینی شما از گفتگو چی است آقای ارغندیوال؟
تا حال متاسفانه که پیشرفت خاصی وجود نداره. ما امیدوار هستیم که کشورهایی که در این قضیه دخیل هستند اونا طالبا را هم به این مسئله تشویق بکنن، به خاطر که متاسفانه که بسیار دردآور است که تمام جنگ در کشورهای اسلامی است، از افغانستان گرفته تا شاخ افریقا را ما وقتی که میریم میبینیم تمام کشورهای اسلامی که جنگ است در اونجا کشورهای اسلامی است و کسایی که با هم درگیر است مسلمان هستند. ما امیدوار هستیم که ما کشورهای اسلامی و مسلمانایی که در قضایا دخیل هستند اینا در اینجا مسئولانه عمل بکنن که مسلمان ها از هر طرف کشته میشه، ای باید ختم شوه و دیگه در کشورهای اسلامی به اساس قانون خدا حکم شوه، دیگه جنگ مشکلی وجود نداشته باشه.
عزیزان شنونده، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. در صورت علاقمندی به این برنامه می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari بشنوید و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشید. سپاسگزارم از همراهی شما. تا هفته بعد، خدا یار و نگهدار.
هرچی بود در میآید سردی با دارم منتظرم برگردی خانه بی تو خانه نیست میترسم مثل کوه بیوبوری مردی ای همیشه در سفر سفره بی خطر دفلته تو انتظار از تا بشم چشمان بردن انتظار لقمه نا تا دوائی ای پدر جان خانه سرد و صفر بینان ای پدر جان ای پدر جان هرچی بود گرمی و یا گستری پدرم منتظرم برگردی خانه بی تو خانه نیست نترسم مثل کوه بیو بوری
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان اینجا مشهد است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری
بسم الله الرحمن الرحیم روزتان بخیر و سلام خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند حسینیان هستم با بخش خبری ساعت 3 به وقت ایران 4 به وقت افغانستان در خدمت شما و اما مشروع خبرها وزیر دفاع آمریکا با همپیمانان این کشور در ناتو اطمینان داد که واشنگتن به طور شتاب زده یا نامنظم از افغانستان خارج نخواهد شد به گزارش ایسنا لوید آستین وزیر دفاع آمریکا خطاب به همپیمانان ایالات متحده گفت آمریکا در حال انجام یک بررسی جامع از شرایط توافق آمریکا و طالبان با هدف تعیین پایبندی همه طرف ها با شرایط است پیشتر دولت جو بایدن اعلام کرده بود که هنوز تصمیمی در خصوص وضعیت مواضع نظامی در عراق و افغانستان در پی تصمیم دولت قبلی آمریکا برای خارج ساختن میزان چشمگیری از نیروها اتخاذ نکرده است. مردم و مقامات افغانستان بارها خواستار خروج نظامیان خارجی با فرماندهی آمریکا از کشورشان شدند. آمریکا و متحدانش در سال 2001 میلادی به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور یورش بردند، اما از آن زمان تا کنون ناامنی، تروریسم و تولید مواد مخدر در افغانستان رشد چشمگیری داشته است. روسیه موفقیت مذاکرات صلح متوقف شده افغانستان را حضور کشورهای همسایه این کشور در این مذاکرات دانست. با گزارش خبرگزاری تولونیوز، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گفت مذاکرات صلح با حضور کشورهای همسایه زمینه آغاز گفتگوهای بین گروه‌های افغان را تسهیل می‌کند و پایفشاری طالبان درباره تشکیل امارت اسلامی باعث توقف گفتگوهای صلح می‌شود. زمیر کابلوف در عین حال افزود در غیر این صورت تنها راه حل بحران کنونی افغانستان تشکیل دولت موقت است. این اظهارات کابلوف در حالی است که مقامات دولتی از جمله اشرف غنی و مردم افغانستان با تشکیل دولت موقت مخالف هستند و آن را با منزله سقوط این کشور می دانند. ارتش افغانستان مسئول ترورهای هدفمند طالبان در ولایت قندوز را بازداشت کردند و گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد حاجی سید رحمان مسئول امور مالی و ترورهای هدفمند طالبان در ولایت قندوز و 7 نفر دیگر در عملیات ویژه نیروهای ارتش در مرکز ولایت قندوز بازداشت شدند. همچنین 16 عضو طالبان در عملیات نظامیان افغان در ولایت‌های بلخ، تخار و در شمال افغانستان کشته شدند. بر اساس آمار ذکر شده تنها در 2 هفته گذشته نزدیک به 30 تن در حمله‌های هدفمندانه در کابل کشته و 30 تن دیگر نیز زخمی شدند که بیشتر آنها افراد غیر نظامی هستند. در مراسم تقدیر از آتش نشانان مشهد مقدس که در ارتفاع حریق گسترده گمرک اسلام قلعه نقش مهم و بسزایی داشتند، همکار ما آقای بصیر احمد حسین زاده گفتگوی را انجام داده است با آقای عبدالجبار انصار سرکنسول افغانستان در مشهد مقدس که دعوت میکنم بشنوید.
چند پیش یک اتفاق ناگوار در داخل گمرک افغانستان آتش سوزی اتفاق افتاد و به موقع و زمانی و جناب محترم آقای استاندار معتمدیان با والی محترم هرات در تماس شدند و از آمادگی هر نوع کمک و مساعدت در خاموش ساختن آتش اعلام ابراز آمادگی داشتند. خوشبختانه که به موقع و زمان مساعد با مدیریت بسیار توانای مقام محترم استانداری و تمام همکارای عزیز و به خصوص برادرای عزیز و در اداره آتش نشانی استان خراسان رضوی و کمیتی که جناب آقای فرماندار تایبات در کمیته استرار تشکیل داده بودند به موقع کیلومترها را اینا طی کردند تا خود به حادثه برسانند و در اونجا هم به وقت و زمان و اقدام کردند که دولت افغانستان به نمایندگی از دولت افغانستان مراتب شکران و مشکوریت خود تقدیم جمهوری اسلامی ایران و ملت قیور ایران میکنم و از این طریق هم بی‌نهایت سپاسگزارم از خدمات شایسته اداره آتش نشانی. امروز ما بنا به اون برنامه که تدبیر یافته بود از برادرای عزیزی که در این عملیات سهیم بودن، زحمت کشیدن و تلاش کردن، آمدیم قدردانی و تشکر و سپاسگزاری بکنیم. یقینا روابط دو کشور، همسایگی، برادری، همدینی و همکشی خود نشاندهنده اینه که در دردهای یک دیگر مشترکاً مرهم بگذاریم و این نشاندهنده از این بود که دولت جمهوری اسلامی ایران، ملت بزرگ ایران، همین قسم که در 40 سال ما را در تمام معضلات و مشکلات یاری رساندن، در بعد از این هم با ما خواهند بود و بی نهایت سپاسگزارم از کسایی که در این عملیات اشتراک کردند، به خصوص از این جوانایی که صدها کیلومتر فاصله را طی کردند تا خود سریع به موقع و مناسب برای همدین‌ها و همکیش‌ها و همسایه خود برسانند.
بله، صحبت‌های جناب آقای عبدالجابر انصار سرکنسول افغانستان در مشهد مقدس را شنیدید که تقدیم حضورتان شد. و اما ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران گفت آمریکا باید تمام تحریم‌هایی که توسط دونالد ترامپ احیا و باز اعمال شده را به قید و شرط و به صورت مؤثر بردارد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در توییتی در واکنش به عقب نشینی آمریکا از مکانیزم ماشا نوشت آمریکا از آن کرد که ادعاهای پومپئو درباره قطعنامه 2231 هیچ اعتبار قانونی ندارد، ما هم موافق هستیم. ظریف همچنان افزود آمریکا باید در پایبندی به قطعنامه 2231 تمام تحریم‌هایی که توسط ترامپ احیا و باز اعمال شده بود را بی قید و شرط به صورت مؤثر بردارد. وزیر امور خارجه ایران همچنان تاکید کرد که بعد از رفع تحریم‌ها توسط آمریکا، ایران نیز فوراً تمام اقدامات اصلاحی یعنی کاهش تعهدات را به عقب برمی‌گرداند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تنها راه احیای برجام را اقدام عملی آمریکا و رفع تحریم‌های ضد ایران دانسته است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه در توییتی در واکنش به عقب نشینی آمریکا از طرح مکانیسم ماشه در شورای امنیت سازمان ملل نوشت به دلیل خروج آمریکا از برجام 5+1 وجود ندارد، اکنون تنها ایران و 4+1 است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با یادآوری این که دونالد ترامپ برجام را ترک و تلاش کرد آن را نابود کند افزود برای احیای 5+1 آمریکا باید عمل کند و تحریم ها را بردارد. دو تن از اعضای گروه موسوم به یگانهای مدافع خلق ترکیه یپکا در شمال سوریه کشته شدند. با گزارش پایگاه خبری تی‌آر‌تی، این دو نفر از اعضای گروه موسوم به یگانهای مدافع خلق ترکیه در درگیری روز پنجشنبه با نیروهای نظامی ترکیه در شمال سوریه کشته شدند. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده که این درگیری در پی تلاش عناصر یپکا برای نفوذ به منطقه عملیاتی ارتش ترکیه موسوم به منطقه سپرفرات روی داده است. رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه از طرح دولت بایدن برای مذاکرات مجدد با ایران حمایت کرد. به گزارش ایرنا، نشریه هیل روز جمعه نوشت آدام شیف در این بیانیه مدعی شده است که از اعلامیه دولت جو بایدن مبنی بر این که قصد دارد تلاش مجدد دیپلماتیک را با همکاری نزدیک با متحدان اروپایی دنبال کند استقبال می کند. تد پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بامداد جمعه به وقت تهران گفت ایالات متحده آمریکا دعوت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را برای شرکت در جلسه گروه 5 به علاوه 1 و ایران جهت بحث درباره یافتن یک مسیر دیپلماتیک در خصوص برنامه هسته‌ای ایران خواهد پذیرفت. دولت جدید آمریکا با ریاست جو بایدن به شکست‌های سیاست ترامپ در قبال ایران اذعان کرده و گفته قصد دارد با توجه به آنکه خروج یک جانبه از برجام بین انزوای بین‌المللی آمریکا منجر شده، کشورش را به این توافق مورد تایید شورای امنیت برگرداند. دوستان عزیز شنونده، به پایان با این بخش خبری رسیدیم. از توجهتان سپاسگزاریم.
بعد از ظهر جمعه شما عزیزان شنونده بخیر باشه. انشاءالله همراهان عزیز در این بعد از ظهر جمعه و در این لحظه با هم برنامه منجی رو میشنویم. بعد از آن هم برنامه گنج کلام با آرزوی تعجیل در فرج آقا امام زمان. همکنون از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه منجی باشید.
آفتاب پرده نشین تا به کی انتظار
منجی
بشتاب ای منجی عالم بشتاب ای روح عدالت بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت
همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی و کسی جمال خود را ننمودی و بینم همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگویی. با نام و یاد خدای هستی بخش آغاز می کنیم تا تنها او امور من را عهده‌دار شود و راه را نشان من دهد. عزیزان و سروران برنامه منجی سلام و عرض ادب. با برنامه دیگری با موضوع تحریف منجی و مهدویت در خدمت شما عزیزان هستیم. عزیزان شنونده، همانطور که می دانید از ابتدای آفرینش آدم تقابل حق و باطل و نبرد خیر و شر وجود داشته است. شیطان با عنوان مظهر کامل بدی و شر پیوسته با سعادت و کمال آدم مخالفت کرده، برای سقوط نسل بشر تمام تلاش خود را به کار بسته است. سلسله نورانی انبیا و اولیای خدا پیوسته در برابر خود با صفوفی از شیاطین روبرو بودند که در راه اهداف الهی سنگ‌اندازی و مانع تراشی کردند. این جنگ و ستیز در دوره غیبت امام عصر علیه السلام نیز با قوت بیشتر و البته با طرح‌ها و روش‌های پیچیده‌تری ادامه یافته است و تا روزگار ظهور در قالب دجال‌ها و سفیانی‌ها خواهد بود. موعود ستیزی جریان شیطانی مبارزه با فرهنگ ناب مهدویت و انتظار با بکارگیری انواع ابزارها در پی نابود کردن حقیقت منجی یا ضربه زدن و مخدوش کردن آن است. این جریان در ادامه نبرد حق و باطل و در هر دوره‌ای و گونه‌ای بروز و ظهور داشته است. البته همواره این بشارت قرآنی وجود داشته است که برخلاف تلاش دشمن برای خاموشی نور خدا، نور الهی فراگیر خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در زبور بعد از تورات نوشتیم بندگان شایسته‌ام وارث حکومت زمین خواهند شد.
امروز از وظایف بسیار مهم منتظران شناخت طرح‌ها و شیوه‌های منجی ستیزی در این مبارزه است تا اهداف آنها تأمین نشود. اولین گام حفظ و حراست از گوهر ناب مهدویت و فرهنگ صحیح انتظار و آرمان موعود و جلوگیری از تخریب و تحریف آن. دوم، شناسایی و عملیاتی کردن راه‌های مقابله با مهدی ستیزان و طرح‌های خائنانه آنها. سوم، مراقبت از ایمان و باور دوستان و منتظران مهدی علیه السلام تا ناخواسته و ندانسته در گروه مهدی ستیزان قرار نگیرند. دشمنان مهدویت در عرصه ستیز با این حقیقت قرآنی به دنبال سه هدف عمده هستند. یک، انکار مهدی یا دست کم سست کردن عقیده به مهدی علیه السلام و امامت او. مهدی ستیزان تلاش می کنند تا با ابزار مختلف مهدویت را یک خیال و خرافه معرفی کنند که هیچ دلیل و مدرکی بر اثبات آن نیست و اگر از این هدف ناتوان ماندند، حداقل سیمای مهدی و مهدویت را مخدوش کرده، مسئله انتظار و قیام و اهداف آن را به نفع خود تحریف می کنند و برداشت‌های نادرست را به نسل جوان و مؤمن تزریق می نمایند. دو، نفی آرمان مدینه فاضله مهدوی و حکومت جهانی توحیدی. مهدی ستیزان می کوشند آرمان بزرگ مسلمین و به ویژه شیعیان را که امید به ظهور نزدیک حجت خدا و تحقق حکومت عدل الهی بر سراسر زمین است از بین ببرند و به جای آن ناامیدی و انفعال در برابر سلطه مستکبران و تسلیم در مقابل زیاده‌خواهی آنان را ترویج کنند. بدیهی است وقتی امید به آینده از مؤمنان و منتظران سلب شود، شوق و رغبت و تلاش و فعالیت برای ایجاد زمینه‌های ظهور از بین رفته یا کمرنگ خواهد شد. سوم، تغییر و تبدیل هنجارها و ارزش‌های مکتبی. هدف دیگر دشمنی با مهدویت از بین بردن هویت دینی و مکتبی اهل ایمان و تغییر ساختار رفتاری ایشان است. دشمنان می‌کوشند با نفی مهدویت یا تحریف جریان مهدی باوری و انتظار تعهد و پایبندی منتظران به مذهب و آموزه‌های مذهبی را از بین برده یا سست کنند. مهدویت آرمان بزرگ مؤمنان در طول تاریخ است که همه اهداف انبیا و اولیا را در جامعه بشری اجرا خواهد کرد. دشمنان این آرمان الهی و انسانی با انگیزه ها و اهداف مختلف و طرح‌ها و شیوه های گوناگون به مقابله با آن برخواستند. شناخت این گونه های دشمنی و انواع دشمنان جریان مهدوی از مهمترین وظایف مهدی باوران است تا از رهگذر این شناخت و به دنبال آن مقابله صحیح و به موقع با دشمنان مهدی ستیز، جبهه مؤمنان و معتقدان به امامت، تثبیت و تقویت گردد و شوق ظهور و انتظار موعود اسلام در دل منتظران روزافزون شود.
افرادی که با پیشگویی سر و کار دارند، معمولاً سبب شک و تنفر و شومندیشی در مخاطبین خیش می شوند. همانند سیاست مدارانی که از عبارات نمادین و چند سویه سوء استفاده های دلخواه خود را می کنند.
کشیشان سیاست مدار یا سیاست مداران کشیش فرقه نوظهور صهیونیسم مسیحی با استفاده از واژگان کتاب مقدس و عبارات رازآلود مکاشفات پنهان و پیدا عقاید فرقه خویش را تبلیغ می کنند. نظریه پردازان این مکتب نوظهور بر اساس پیشگویی های کهن سعی دارند پرستش سرزمین اشغالی قدس را تحت لوای دولت فاسد اسرائیل به یک آیین مذهبی بدل سازند. بسیاری از واعظان تلویزیونی آمریکایی از جمله هال لینسی مرتب این پیام را تکرار می کنند. ظهور منجی موعود بیشک در سرزمین اسرائیلیان است. نکته عجیب اینجاست که چرا این موضوع از دید میلیاردها مردم کره خاکی پوشیده بود و اکنون بر کسانی همچون لینسی و جری فالول، جیمی سواگر، پت رابرتسون که خداشناسی ارمگدون را تبلیغ می کنند آشکار شده است.
کشیش جری فالول در 2 دسامبر 1982 در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: ای مردم، چه زیباست مسیحی بودن و ما چه آینده اعجاب انگیزی در پیش داریم. آنگاه که ظهور مجدد مسیحا در سرزمین مقدس رخ دهد، سروری عالم با پیروان او میسر خواهد بود. بر طبق مکتب صهیونیسم مسیحی کشیش جری فالول، بقیه انسان‌ها از درک دوران صلح و آرامش پس از ظهور بی خبر خواهند ماند. البته فقط به تعبیر او و همفکرانش.
عزیزان و همراهان برنامه منجی، صحبت در این زمینه و بحث در مورد تحریف منجی و مهدویت بسیار دامنه‌دار و وسیع است، اما وقت برنامه محدود. در پایان برنامه امید است با یاری خداوند بلند مرتبه نور حقیقت بر دلها بتابد و تاریکی جهل از میان همگان رخت بربندد. خدا یار و نگهدارتان.
انتظار جمعه ای رو میکشیم که معطر از نسیم و نرگسه. به فرشته ها بگو دعا کنم، نکنه صدای ما نمیرسه.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
پرورش جسم داریم، یه پرورش روح.
الله اکبر و من کل شی، خدای متعال از همه چیز با عظمت تره.
الگویی مثل زهرای اطهر که نه فقط الگو برای زنان و سیدت و نساء العالمین، که الگو برای وجود مقدس هست ولیعصر علیه السلام شد. مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟
گنج کلام.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه گنج کلام در خدمت شما خوبان هستیم. دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید در هفته گذشته صحبت های حجت الاسلام پناهیان، کارشناس محترم برنامه، در مورد ازدواج و ثمرات آن در خانواده را خدمتتان تقدیم کردیم و اینکه ازدواج باعث اصلاح شخصیت افراد می شود و افراد صبورتر، بزرگوارتر و با انصافتر می شوند. امکان دارد عده‌ای بگویند که ما افرادی را می‌شناسیم که ازدواج کردند، اما این تغییرات در آنها دیده نشده، بلکه بدتر هم شدند. حال علت چیست؟ در این برنامه می‌خواهیم جواب این سوال را بشنویم و از شما هم دعوت می‌کنیم که با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. رسول گرامی اسلام می‌فرماید زوجو ایاماکم، مجرداتون رو ازدواج بدید. امر به ازدواج بیشتر اینجوریه که دیگران رو ازدواج بدید، یا به تعبیر دیگری بزرگترها جوانها رو ازدواج بدن. این سفارش ظریف دین اسلام هست که دوست داره حیا و حجاب در زبان و مرام جوانها باقی بمونه. به بزرگترها دستور میده شما باید این اقدام رو بکنید. بعد سه تا فائده برای ازدواج حضرت ذکر می‌فرمایند که دو تا از این فواید اخلاقی هستند. منتها عبارت رو بخونیم با هم. فإن الله يحسن لهم في اخلاقهم. اگر ازدواجشون بدید اخلاقشون خوب میشه ها. و يوسع لهم في ارزاقهم، روزیشون زیاد میشه ها. و يزيدهم في مرواتهم، جوانمردی هاشون افزایش پیدا میکنه ها. ببینید اینجا فرق بین زن و مرد نیست. دو تا فائده اخلاقی، یه فائده مادی. نکته بسیار ظریف اینه که حضرت یه جوری دارن این فواید رو بیان میکنن که انگار اثر وضعی، طبیعی یا تربیتی ازدواج اینه که آدم اخلاقش خوب میشه. این اثر ازدواجه. آقا ما دیدیم خیلی ها ازدواج کردن اینجوری نشدن، اخلاقشون خوب نشده، بلکه اخلاقشون هم بدتر شده. اینا چه جوری هن؟ اینا آدم هایی هستن که یه مشکلاتی دارن، بعد اون مشکلات رو بحث کرد. ازدواج طبیعتش اینه. آقا آب طبیعتش اینه که سرده. اگر جوش بود یه عاملی اینو داغش کرده، آب طبعش سرده. این نکته آخر گفتم یکی از عوامل استراتژی که تو فرهنگ ماست. چرا بعد از ازدواج اخلاقشون بد میشه؟ وای خدای من. تلقیشون از ازدواج و توقعشون از ازدواج قبل از ازدواج بد جوری شکل گرفته. این فیلم ها رو دیدن، این قصه ها رو دیدن. ازدواجشون دیر شده. 20 سال کسی ازدواج بکنه دیر ازدواجش. بنده اصلا الان نمیخوام وارد اون بحثا بشم. نه آقا این مرد باید پختگی کافی داشته باشه. پختگی کافی داشته باشه برای چی؟ برای اینکه بدبختی ها رو تحمل کنه. خب اون بدبختی ها رو از تو فرهنگ ازدواج در بیارید بیرون. پختگی کافی داشته باشه برای چی؟ مگه میخواد چیکار کنه؟ آپولو مگه میخواد دعوا کنه؟ مگه میخواد یه سازمان رو مدیریت کنه؟ مگه میخواد تو دعوا؟ مگه میخواد بره تو رینگ بوکس؟ چیکار میخواد بکنه؟ من میخواد مربی تیم فوتبال بشه؟ نه باید سنش رسیده باشه. ای بابا تو اینو تشخیص میدی؟ زندگی رو یک وحشت کده ای کردن، بعد میگن این باید پختگی داشته باشه که این مشکلات رو حل کنه. بابا اون وحشت جاری در زندگی که فرهنگ خانواده است، اون وحشت رو ایجاد کرده، اون سختی ها رو ایجاد کرده. فرهنگ رو درست کن. 18 سالگی هم پختگی لازم داره، خانوما هم 14 سالگی پختگی لازم رو دارن. از جسمی بکشن، تواناییشو داشته باشن، احساس نیاز کرده باشن. احساس نیاز شد بعد ازدواج بکنن. دوست داره با کسی باشه، این باید ازدواج کنه. خدا انشالله اسباب ازدواج جوانها رو فراهم بکنه. اگر اخلاق بزرگترها و فرهنگ جامعه مانعه، اینم اصلاح بکنه خداوند متعال. فرهنگ درست بشه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. مگه میذارن فرهنگ اصلاح بشه؟ حاشیه نریم تو این بحث. ما فعلا میخواییم تو ابتداییات باقی بمونیم. چرا میره وارد ازدواج میشه مثل سخن پیامبر اکرم اخلاقش درست نمیشه، خود ازدواج مهربانش نمیکنه؟ به دلیل اینکه توقعش از ازدواج چیز غلطیه. توقعش کجا شکل گرفته؟ قبل از ازدواج. پای فیلم ها معمولا دیگه، حالا انواع و اقسامش چه آثار مخربی میتونه داشته باشه هیچی بگذاریم. و بعد مدتی هم هست نیاز داشته ازدواج بکنه، ازدواج نکرده، هی نشسته جای ازدواج کردن تخیل کرده. کسی که هی بشینه تخیل بکنه درباره ازدواج مدتی قبل از ازدواج، کم کم یه حیولای عجیب غریبی تو ذهن خودش درست میکنه دیگه. این آدم هر ازدواجی بکنه میگه نوچ، این اونی که من فکر میکردم نیست، تو خیالات میکردی، خیالات برات داشته بوده، چرا در مورد ازدواج اینقدر فکر کردی؟ آخه خیلی دوست داشتم. در سفارش های امام صادق علیه السلام هست، یه چیزی رو دوست دارید زیاد بهش فکر نکنید، خرابتون میکنه. هی زیاد یادآوری نکنی، من یه روز ازدواج بکنم، بابا هیچی نمیشه ازدواج بکنی، زیاد روش فکر نکن، حالا به کارت برس. هی تو ذهنش تخیل میکنه من باید یه همچین خانومی داشته باشم، میرم خونه خانومم اینجوری بیاد جلوی من. حالا کجا ما یه دختری گیر بیاریم با تخیلات شما جور در بیاد؟ هر خانومی رو بگیره با تخیلاتش جور در نمیاد، دعوا میشه. یا خانومی که قبل از ازدواج تخیلاتش رو خیلی فعال کرده باشه، من یا آقای داشته باشم قدش این هوا باشه، بعد صداشم اینجوری باشه، بعد به من که میرسه اینجوری رفتار کنه، ماشینش هم اینجوری پارک کنه. حالا ما یه داماد براش گیر آوردیم مثلا ماشین نداره، بدبخت، دعواش میشه. نه، اونی که من میخوام تو نیستی. آخه تو کی ترسیم کردی کیو میخوای؟ تخیلات طولانی عمیق یه کمی هم با احساس و عاطفه و با محبت نسبت به ازدواج، بعد از ازدواج انسان رو در یک واقعیت هایی قرار میده که آدم از دم فکر میکنه این واقعیت همه تلخن. الان ابزار تخیل افزایش پیدا کرده. چرا گفتم فیلم؟ چون فیلم ها ابزار تخیلن. یه ازدواج رو توی فیلمی میبینه، میره تو حالا اینجوری خوبه، برای منم یه همچی جور، دیگه ذهنش از اون ول نمیکنه، جدا نمیشه. بعد هر ازدواجی بکنه مطابق تخیلش نیست و دعواش میشه قطعا. ازدواج آدم رو خوش اخلاق میکنه، این بد اخلاق شده مال تخیلاتشه. و الا ازدواج اخلاق آدم رو خوب میکنه، و الا ازدواج آدم رو مهربون میکنه، و الا ازدواج آدم رو اهل مروت خواهد کرد، و الا ازدواج آدم رو رشد میده. اثر طبیعیشه، حتی نه اثر تربیتیش. شما کوتاه میام من، بفرمایید اثر تربیتی بازم قبول میکنم. یه زمانی میگفتن پسرمون بره سربازی درست بشه. بره سربازی درست بشه یعنی چی؟ این مال زمان قدیم بود که سربازی ها خیلی سخت بود. الان هم گاهی من شنیدم یه هم چیزایی رو، بالاخره یه مقدار سختی که تو سربازی هست تو زندگی دبیرستانی جوونا نیست. دبیرستان گل و بلبله، یعنی یه برنامه مشغولیت کوچیکی که نصف روزش در اوج انرژی داشتن رهاست. خیلی این وضعیت ناجوریه بابا. روایات ما، حالا نمیخوام دیگه بحث رو به حاشیه بکشونیم، نیازهای دیگری هم ما داریم طبیعتاً باید بهش اشاره بشه. جوان دبیرستانی که نصف وقتش آزاده، خب امام صادق علیه السلام فرموده قطعاً این جوان گناه خواهد کرد. تازه اون زمان ماهواره هم نبوده، حضرت اینو میفرموده، امکاناتی شبیه بلوتوس و چیزهای دیگه هم نبوده، حتما دچار گناه میشه. بیکاری برای جوان معصیت میاره. میفرماد من جوان بیکار ببینم با قبضه شمشیر کتکش میزنم، اینقدر خطرناکه. آقا شما چیکار میکنید دبیرستان؟ خب دبیرستان که نصف وقت آزاده، مگر اینکه حالا اون لحظه های پشت کنکور یک کمی بخواد بیشتر به درس برسه. خب این تخیل ها چه میکنه با فرد؟ در وقت آزادش پر از انرژی میاد با هر زندگی مواجه میشه خلاف انتظارشه دیگه. خواهش میکنم درباره آینده جوان ها به فکر نپردازید. میبینی یه سریالی تو رو توی فکرایی میبره، نگاه نکن. هر کدوم از شما جوانها بی هدف بشینید فیلم ببینید، روز قیامت میبینمت میگم همشو ضرر نکردی. نه آقا بیشتر توضیح بده. نه دیگه، تو که بیشتر از این خودت میخوای متوجه نشی، توضیح منم فایده نداره برات. هدف داشته باش آدم بشینه فیلم. من این فیلمو برای چی میخوام ببینم؟ میخوام کار هنری این آقا رو ملاحظه کنم، میخوام ببینم این مضمون رو چجوری پرداخته، سرگرمی هم آخه آدابی داره. ازدواج طبیعتاً انسان رو خوش اخلاق میکنه، بلکه از خوش اخلاقی یه جورایی بالاتر. خوش اخلاقی یعنی خوش برخوردی، خوش نفسی، اهل مروت میکنه، یعنی اهل ایثار میکنه. نه تنها خودش خوبی میکنه، بدی ببینه با خوبی پاسخ میده. این طبیعت ازدواجه. حالا شما برو نگاه بکن ببین ازدواج چیه تعریفش که اثر طبیعیش اینه. خدایا در خانواده های ما نور معنویت و معرفت خودت رو روزافزون بگردان. حالا اگر خوبا خانواده تشکیل بدن چی میشه؟ معمولیا خانواده تشکیل بدن خوب میشن. خوبا خانواده تشکیل بدن چی میشه؟ این خانواده اگر مرد خانواده امیر المؤمنین، مولا الموحدین، امام المتقین، یعصوب المؤمنین، علی ابن ابی طالب باشه و خانم اون خانه صدیقه کبرا، فاطمه زهرا، بنت رسول الله، سیده نساء عالمین، این خونه چی میشه؟ چقدر نورانی میشه؟ فرزندان معصومی که از این خانه خارج میشن، حسن و حسین، زبان ما قاصر نزدیک سید شباب اهل الجنه بشیم بخوایم توصیف کنیم عظمتشون رو. نگاه کن ببین زینبش چی شده، یه دختر گل و نازنینی که در آغوش چنین خانواده‌ای تربیت شده. شما به بنده بفرمایید شخصیت اینجوری داریم ما تو تاریخ به این سادگی پیدا میشه؟ خدایا خانه های ما پر از نور قرار بده، ما رو اهل کرم، محبت کردن به دیگران، بزرگواری کردن قرار بده. خدایا ما رو در دو دنیا از اهل بیت جدا مگردان، در فرج مولامون تعجیل بفرما. جلوی دیدگان ما دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان بابرکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب.
تشکر میکنیم از همراهی شما خوبان همیشه همراه. امیدوار هستیم که این برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
وقتتان بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. برنامه گنج کلام را میشنیدید. حضرت علی علیه السلام میفرمایند صبر بر سه گونه است: صبر بر مصیبت و صبر بر اطاعت و همچنان صبر بر ترک معصیت. خب در این لحظه برنامه معرفت دینی آماده پخش است که تقدیم شما عزیزان میشه. برنامه بعدی هم برنامه با ارگ خواهد بود، اما اکنون برنامه معرفت دینی.
معرفت دینی.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. در ادامه مباحث بررسی سیره رسول گرامی اسلام در مجموعه برنامه معرفت دینی، موضوع رحلت پیامبر و وقایع سال آخر حیات ایشان را مورد بررسی قرار داده ایم که به اتفاق میشنویم. از آنجا که پرداختن به تاریخ زندگی پیامبر اسلام مجال مفصلی را می‌طلبد، در این مجموعه برنامه تلاش کرده ایم که با برخی بخش‌های مهم و کلیدی زندگی آن حضرت آشنا شویم. با امید به اینکه تا اینجا مطالب مورد استفاده شما قرار گرفته باشد، با آخرین فراز از زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌پردازیم. بعد از بازگشت از سفر حج، کم کم آثار ضعف و بیماری در رسول خداوند نمایان شد. پیامبر دریافته بود که زمان رحلتش نزدیک شده است. در آخرین سال زندگی پیامبر روزی آن حضرت به علی علیه السلام فرمود: جبرئیل هر سال یک بار قرآن را بر من می‌خواند، ولی امسال دو بار آن را خواند. دلیل آن را جز این نمی‌دانم که امسال آخرین سال زندگی من است. یا علی، من بین انتخاب گنج‌های دنیا و جاودانگی در آن و ملاقات پروردگار و بهشت جاودان مخیر شدم، اما من ملاقات پروردگار و بهشت را اختیار کردم. پیامبر در آخرین روزهای زندگی سخت در اندیشه بود. ایشان می‌دید که عده کثیری به اسلام روی آوردند، اما هنوز ایمان در قلب‌های بسیاری جای نگرفته و دستبندی‌ها و جاه‌طلبی‌ها می‌تواند موجب انحطاط جامعه و بازگشت مردم به اصل جاهلی خواهد شد. آن حضرت نگران سرنوشت امت نوپای اسلام در دوران پس از خود بود. به یاد آورد که در جنگ احد دشمن برای از هم پاشیدن صفوف مسلمانان شایعه کشته شدن پیامبر را در میان مردم پخش کرد. این خبر موجب تضعیف روحیه سپاهیان و فرار عده‌ای از آنها شد. نگرانی در مورد آینده امت اسلام پیامبر را بر آن می‌داشت که در آخرین روزهای زندگی آنچه را که برای ماندگاری و بقای امت اسلام ضروری است به مردم گوش زد کند و آنها را از فتنه‌های بعد از خود برحذر دارد. همونطور که در برنامه قبل یادآور شدیم، پیامبر در آخرین سفر حج خود در میان انبوه جمعیت مسلمانانی که از مکه باز می‌گشتند، علی علیه السلام را با عنوان وصی و جانشین خود معرفی کرد و از مردم خواست که با پیروی از او راه سعادت خیش را هموار کنند. اکنون چند مدتی از آن ماجرا گذشته و روزهای آخر عمر پیامبر خدا فرا رسیده. اسلام تقریباً بر همه سرزمین عربستان مسلط شده بود، اما هنوز پیامبر از جانب رومیان احساس خطر می کرد، زیرا آنها همواره از ناحیه شمال برای مسلمانان تهدید محسوب می شدند. لذا پیامبر سپاهی بزرگ را تدارک دید و اسامة بن زید را به فرماندهی سپاه اسلام برای اعزام به جبهه روم برگزید. با آنکه در میان صحابه اعم از مهاجران و انصار افراد مسن و صاحب نامی بودند، اما پیامبر برای فرماندهی سپاه اسامه را که جوانی 20 ساله بود انتخاب کرد. رسول خدا با این انتخاب در واپسین روزهای حیات خود نشان داد که شرط لازم برای به دست گرفتن موقعیت‌های حساس اجتماعی و سیاسی و حتی رهبری جامعه لیاقت، شایستگی و توانایی افراد است، نه سن و سال و شهرت آنها. لذا به همه دستور داد که از او پیروی کنند. پیامبر با طور مرتب به اصحابش وصیت می‌کرد که دست از سنت او بر ندارند، در دین خدا بدعت ایجاد نکنند و به عترت و اهل و بیت وی تمسک جویند. هنگامی که پیامبر در بستر بیماری قرار گرفت، مردان و زنان در مسجد جمع شده و از اندوه از دست دادن رسول خدا اشک می‌ریختند. در این میان عده‌ای هم از روی باورهای اشتباه مرگ پیامبر را انکار می‌کردند. پیامبر از علی و فضل ابن عباس خواست دستهایش را بگیرند و او را برای رفتن به مسجد یاری کنند. هنگامی که پیامبر بر منبر نشست، حمد و ثنای الهی را به جا آورد و فرمود: ای مردم، چه چیز باعث شده که مرگ پیامبرتان را انکار کنید؟ مگر مرگ مرا و همه شما را در بر نمی گیرد؟ اگر بنا بود که کسی جاودان باقی بماند، من برای همیشه در میان شما باقی می ماندم. آگاه باشید که من به پروردگارم ملحق خواهم شد، در حالی که در میان شما امانتهایی به یادگار گذاشتم که اگر با آنها تمسک جویید، هرگز گمراه نمی شوید. کتاب خدا که در دستهای شماست و صبح و شام آن را می خوانید و عترتم، اهل و بیتم را که شما را به نیکی درباره آنها سفارش می کنم. این آخرین جلسه ای بود که با حضور پیامبر بزرگوار اسلام برگزار شد. حضرت در آن روز باز هم مسیر آینده را برای امت اسلام ترسیم کرد. پیامبر به افرادی که در اطرافش اجتماع کرده بودند فرمود: ای مردم، بدانید که پس از من پیامبری نمی آید و سنتی پس از سنت من نخواهد بود. هر کس ادعای پیامبری کرد، ادعای خودش است و جایگاهش دوزخ خواهد بود. ای مردم، حق را بپا دارید، متفرق نشوید و مسلمان باقی بمانید تا ماندگار شوید. سرانجام آن روز تلخ و دردناک فرا رسید. پیامبر در بستر بیماری افتاده بود و هر لحظه حال او سخت‌تر می‌شد. گاه چشم‌های خود را می‌بست و از هوش می‌رفت و هر وقت که به هوش می‌آمد، آخرین وصایای خود را به مردم می‌گفت. علی علیه السلام در کنار ایشان بود. حسن و حسین نیز برخاستند و در حالی که اشک می‌ریختند، پیش آمدند و خود را بر رسول خدا چسباندند. علی علیه السلام خواست که آنها را از پیامبر جدا کند. آن حضرت چشمانش را باز کرد و فرمود: علی جان، اجازه بده تا آنها را ببویم و آنها نیز مرا ببویند. از آنها توشه برگیرم و آنها از من توشه برگیرند. در کنار پیامبر فاطمه سلام الله علیها، دختر گرامی آن حضرت، در حالی که به چهره پدر خیره شده بود، به شدت اشک می ریخت. او در آرزوی تابش نور زندگی در چشمان پیامبر بود و پدر می نگریست و می گفت: باران رحمت و برکت وجود تو می بارید و خورشید هدایت از افق چشم تو می تابید. تو دادرس و پناه یتیمان و زنان بی سرپرست بودی. پیامبر صدای دختر محبوبش را شنید و چشمهایش را گشود. نگاهش به نگاه فاطمه گره خورد و آهسته گفت: دختر عزیزم، چنین نگو، این آیه را بخوان. محمد جز پیامبری نیست که پیش از او نیز پیامبران دیگری بودند. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود شما به عقب برمیگردید؟ سوره آل عمران قسمتی از آیه 144. پیام اصلی این آیه این است که مردم پس از پیامبر راه و روش او را ادامه دهند و به گذشته های منحط جاهلی باز نگردند. اطرافیان پیامبر از این که می دیدند آن رسول رحمت و مهربانی حتی در آخرین لحظات در اندیشه سعادت و نیکبختی آنهاست، اندوهشان دوچندان می شد. در آن هنگام رسول خدا خواست که علی به حضورش بیاید. علی نزد پیامبر آمد. پیامبر مدتی با علی خصوصی صحبت کرد. وقتی که از علی پرسیدند پیامبر با تو چه می گفت، علی در پاسخ فرمود: پیامبر هزار باب علم را به من آموخت که از هر بابی هزار باب دیگر گشوده می شود. سرانجام آن حادثه غمناک در روز 28 ماه صفر سال 11 هجری به وقوع پیوست. هنگامی که رسول خدا دیده از جهان فرو است، علی فرمود: مصیبت رحلت رسول اکرم چنان بار سنگینی بر دوش من گذاشت که گمان می کردم اگر آن را بر کوه‌ها حمل کنند طاقت حمل آن را نداشته باشند. علی با دلی اندوهناک و چشمانی اشکبار پیامبر را غسل داد. سپس روی او را کنار زد و گفت: پدر و مادرم به فدایت، پاکیزه زندگی کردی و پاکیزه از دنیا رفتی. با رحلت تو رشته نبوت و پیامبری قطع شد که با رحلت انبیای دیگر چنین نشده بود. انقدر مقام و منزلت یافتی که مخصوص سلام و صلوات خداوند شدی و انقدر وسعت نظر داشتی که همه مردم در مقابل تو یکسان بودند. پدر و مادرم به فدایت، ما را نزد پروردگارت به یاد آور و ما را مورد عنایت ویژه خیش قرار ده. سپس خم شد و و برای آخرین بار صورت نورانی آخرین فرستاده خدا را بوسید و روی او را پوشاند. علی بر پیامبر نماز خواند و بعد از مردم خواست که دسته دسته بر بدن پیامبر نماز بخوانند. پس از آن پیکر پاک آخرین فرستاده الهی با غم و اندوه فراوان به خاک سپرده شد. رسول گرامی اسلام مشعل هدایتی بود که خداوند در مسیر حرکت انسان برافروخت تا راه سعادت و شقاوت را برای همیشه باز شناسد. در روزگاری که همه در جهل و بیخبری بسر می بردند و در گرداب پلیدی غوطه‌ور بودند، او ندای بیداری، رهایی و آزادگی انسان را سر داد. او در این راه آزار بسیار دید، اما هرگز سست نشد و از پای ننشست. او همچون خورشید در تاریکی ها درخشید و هنوز پرتاب نور او به همه جا روشنایی می بخشد. چنان که خداوند نیز در قرآن می فرمایند، ای پیامبر، ما تو را گواه بر مردم و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم و دعوت کننده به سوی خدا و فرمان او و چراغی تابان و روشنی بخش قرار دادیم. سوره احزاب آیات 45 و 46. با آنکه زمان زیادی از رحلت آن آموزگار بزرگ بشریت گذشته است، ولی راهی که نشان داد همواره باقی و جاودان است و بدون تردید نسل‌های امروز و آینده بشر نیازمند تعالیم بلند اوست. شنوندگان عزیز، تشکر از همراهیتان و پایان یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید، رادیو دری، نوای همدلی.
امروز تپه ملموس است و یک دستاورد واضح بر مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستند، اونا باید ثبت نام کنند.
قانون اساسی 1382 یک استثناء است و بهترین قانون اساسی
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر طرفدار رخ داد
نشاندهنده
ازی است که ما تا هنوز نتانستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با ارگ،
با ارگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من زهرا بهرامی به همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده، مرضیه آقایی صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با موضوعاتی چون پیام رئیس جمهور غنی با مناسبت سالروز خروج نیروهای شوروی از افغانستان، قدردانی مقامات افغان از همکاری ایران در مهار آتش‌سوزی گمرک اسلام قلعه، گزارش عملکرد برخی ادارات دولتی افغانستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیشتر به مناسبت 26 دلو سال روز خروج نیروهای شوروی از افغانستان با صدور پیام خروج غیرمسئولانه این نیروها را عامل بروز جنگ داخلی و نابودی زیربناهای این کشور عنوان کرد. آقای غنی تاکید کرد هدفی بود که پس از خروج شوروی از افغانستان این کشور دارای نظامی شود که به خواست مردم ایجاد شده باشد، اما چنین نشد. خب این که بخشی از پیام رئیس صاحب به اتفاق بشنویم.
هدف از جهاد بر حق مردم ما
این بود که پس از خروج نیروهای شوروی در افغانستان یک نظام به خواست ملت به میان بیاید تا نهادهای ملی و نظامی را تقویت و از آنان حفاظت کند. اما به دلیل این که خروج نیروهای شوروی مسئولانه نبود و هیچ تدبیری برای آینده کشور در آن در نظر گرفته نشده بود، افغانستان به یک جنگ داخلی چند بودی داخل ساخته شد که در نتیجه